شنوندگان ارجمند، مهمان گرامی ما امروز جناب محسن نجات هستند. درود به شما جناب نجات و با سپاس از این که امروز اجازه دادین که در خدمتتون باشیم.
با درود به شما و شنوندگان محترم، من آمادم که گفتارم رو شروع کنم.
بله جناب، بله جناب نجات، سازمان ملل طی قطعنامه نظر دادگاه لاحه پیرامون اشغالگری اسرائیل رو جویا شده که این مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعه دهم دی قطعنامه تصویب کرد که در اون از دیوان بین‌المللی دادگستری لاحه خواسته شده که موضوع اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل رو بررسی کنه. تصویب این قطعنامه یه روز پیش از اون بود که بنیامین نتانیاهو ریاست دولتی رو به عهده گرفت که راستگراترین دولت تاریخ اسرائیله. مقامات فلسطینی اعلام کردند که رأی گیری سازمان ملل در مورد درخواست از دیوان بین المللی لاحه برای اظهار نظر درباره اشغالگری اسرائیل به منظره یک پیروزی است که اسرائیل رو پاسخگو میکنه. 87 کشور به این پیشنهاد فلسطینیان رأی موافق دادن و 26 کشور مخالفت کردند و رأی 53 کشور هم ممتنع بوده و یک چند دستگی در مورد قطعنامه در میان کشورهای عربی مشاهده شد، ولی کشورهای عربی شامل کشورهایی که مناسباتشون رو با اسرائیل عادی سازی کردن به نفع قطعنامه رأی ندادن. عجیبه، کشورهای عربی. دیوان لاحه با این رأی مجاز شد که علاوه بر موضوع اشغال مستمر و تغییر ترکیب جمعیتی، جایگاه شهر قدس و قوانین و اقداماتی رو که اسرائیل بعد از سال 1967 در این اراضی انجام داده بررسی بکنه. و ریاض منصور سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد با اعلام اینکه این رأی‌گیری حامل پیامی به دولت جدید نتانیاهو در رابطه با قصدش برای تقویت سیاست‌های شهرک‌سازی و نجات پرستانه هست، از کشورهایی که تسلیم تهدیدها و فشارها نشدند تقدیر کرد. البته نتانیاهو مخالفت شدید خودش اعلام کرده و این برای من یه مقدار جای سواله که آیا این قطعنامه بالاخره مورد تصویب قرار میگیره، چون هر قطعنامه تا به حال از طرف سازمان ملل برای اسرائیل اعلام شده اون توجهی نکرده. از اونجایی که شما کارشناس فلسطین هستید و این شرایط رو به خوبی از نزدیک دنبال کردید، خواستم ببینم که آیا قطعنامه برای مردم فلسطین دستاوردی خواهد داشت؟ چه اتفاقی این دفعه خواهد افتاد به نظر شما؟ بفرمایید لطفا.
بله، با عزتون، من پیش از این گفتار یه مختصری خیلی سریع درباره مسئله فلسطین و اسرائیل توضیح بدم که شنوندگانی که در واقع رویدادهای پیشین سرزمین فلسطین رو بهش آشنایی ندارن اطلاعاتی داشته باشن. کلن در فلسطین تاریخی در طی صدها سال فلسطینی ها و یهودی ها در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشتند و هیچ مشکلی در بین اونا نبود و زندگی می کردن. در 1914 زمانی که عثمانی ها در فلسطین حکومت می کردن، یه آماری رو اینا گرفته بودن که بر اساس اون آمار در اون زمان تنها 7.5% مردم فلسطین یهودی بودن، بقیه مسیحی و بیشتر مسلمان بودن. در ادامه جنگ جهانی اول دولت‌های استعماری انگلیس و فرانسه منطقه خاورمیانه رو اشغال کردن، از تحت فرمانروایی عثمانی‌ها خارجش کردن، بین خودشون تقسیم کردن و فلسطین تحت قیمومیت انگلیس قرار گرفت. در اواخر قرن 19 میلادی با اوجگیری احساسات ضد یهودی در اروپا، عده‌ای از یهودی‌ها به فکر جای امنی برای همکیشان خودشون افتادن و در 1897 گروهی از یهودی‌ها همایشی تشکیل دادن به نام اولین همایش سازمان صهیونیست. اینا در سوئیس گرد اومدن و در این همایش به فکر ایجاد یک کشور یهودی نشین در یک منطقه از اوگاندا، آرژانتین، ترکیه عثمانی و یا فلسطین بودن. در 1917 وزیر خارجه بریتانیا به پاس خدماتی که صهیونیست‌ها در طی جنگ به بریتانیا کرده بودن پیشنهاد کرد که یهودی‌ها بیان همون سازمان صهیونیستی بیاد و کشور یهودی رو در فلسطین ایجاد کنه و از اون پس هم بریتانیا کمک میکرد که مهاجرین یهودی از اروپا به فلسطین مهاجرت کنن. این جریان طبیعتاً با مقاومت فلسطینی‌ها و مخالفت اونا روبرو میشد، چون انبوه یهودی ها می اومدن اونجا، اینا خانه های فلسطینی، سرزمین فلسطین، باغ‌های فلسطینی و لانه و کاشانه اونا رو در واقع تهدید میکرد. به هر حال با ادامه مهاجرت روزافزون یهودی ها درگیری های بسیاری بین فلسطینی ها و یهودی ها در گرفت تا اینکه در سال 1939 بریتانیا حتی تصمیم گرفت که مهاجرت یهودی ها رو کاهش بده. در اون زمان یه سری سازمان های تروریستی یهودی به وجود اومد که اون وقت هم با انگلیس می جنگیدن و هم با فلسطینی ها. این جریان ادامه داشت تا این که در 1945 بعد از جنگ جهانی دوم و نسل‌کشی یهودی‌ها در اروپا، مهاجرت یهودیان به شدت افزایش پیدا کرد و در این راستا آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با هم کمک می‌کردن که امکانات مهاجرت یهودی‌ها رو از اروپا به فلسطین فراهم کنند و در همین رابطه خب تعداد زیادی یهودی وارد فلسطین شد، به طوری که در سال 1947 تقریبا 30% جمعیت فلسطین یهودی بودند. در همین سال بریتانیا از فلسطین خارج شد و فلسطین تحت نظارت سازمان ملل قرار گرفت و اینا به این فکر افتادن که دو تا دولت در اونجا تشکیل بشه، یک دولت یهودی و یک دولت فلسطینی. بنابراین سرزمین فلسطین رو تقسیم کردند، در حالی که جمعیت یهودی ها فقط 30% بود، 56% از بهترین مناطق فلسطین رو به یهودی ها دادن و 42% به فلسطینی ها و 2% باقی موندن که بیت المقدس بود. این را هم در اختیار سازمان ملل گذاشتن که همیشه در اختیار سازمان ملل بمونه. این طرح تقسیم فلسطین به انجام رسید و دولت های آمریکا و شوروی در اون زمان اولین کشورهایی بودند که این طرح رو به رسمیت شناختن و یهودی ها صاحب زمین شدن در فلسطین به عنوان یک مجموعه بزرگ.
جناب نجات، آیا اصلا تا قبل از جنگ جهانی دوم کشوری به اسم اسرائیل وجود داشت اونجا یا فقط فلسطین؟
نه خیر نبود. در سال 1947 بعد از اینکه یهودیا سرزمینی ده بخش مهمی از فلسطین رو از طریق سازمان ملل به دست آوردن، اون وقت به فکر تشکیل دولتی به نام اسرائیل افتادن که این دولت در 1948 آغاز به کار کرد. و کاری که کرد، خب فلسطینی ها در اون موقع در تب و تاب مقاومت بودن در برابر این مهاجرت انبوه یهودی ها و این تقسیم بندی سازمان ملل رو قانونا یا رسما نپذیرفتن، بنابراین اونا دولتی نداشتن. اما دولت اسرائیل مستقر شد با بهره‌وری از پشتیبانی کشورهای غربی، در اونجا شروع به فعالیت کرد و یکی از اقدامات مهمی که کرد این بود که تا اونجایی که میتونست از اون 42% که سازمان ملل برای فلسطینی‌ها در نظر گرفته بود زمینه خاک خودش بکنه و این کارو کرد، به طوری که در 1967 فقط 22% از فلسطین تاریخی برای فلسطینی ها مونده بود، فلسطینی هایی که هیچ دولتی هم نداشتن ولی فلسطینی هایی بودن که در اونجا زندگی میکردن، با آبا و اجدادشون در اون سرزمین زیسته بودن.
من بعضی نظر این سوال رو کردم چون بعضی ها با اطلاعات غلطی که بهشون داده شده فکر میکنن که اسرائیل اونجا بوده اصلا، و بعد خب فلسطینی ها خونهاش رو فروختن رفتن، اینها توی بله با این اطلاعات غلط. به خاطر همین مسئله من یک بار دیگه خواستم اینو سوال بکنم که کسانی که اونجوری فکر میکنن بدونن که اون واقعیت نیست. بله بفرم.
بله، یک همچین بینشی متاسفانه امروز به جایی رسیده که خیلی ها مثلا در آمریکا نظرخواهی کرده بودن از گروه هایی از مردم،
بله
اکثرا فکر میکردن که اسرائیل بوده و فلسطینی ها رفتن اونجا رو اشغال کردن.
بله همینطور.
این یک همچین برداشت نادرستی بر اساس تبلیغات وسیعی که اسرائیل با امکاناتی که داره انجام میده، یک همچین فهمی رو در اذهان وجود داره.
بله، من در این سوال در مورد همین مسئله خواستم سوال بکنم، چون در این هیاهوی جنگ اوکراین و این مسائل که تمام اخبار اشغال کرده، این مسئله فلسطین که اخیراً باز هم سرکوبشون کردن، این اصلا مونده پشت صحنه و دربارش صحبتی به اون صورت نمیشه.
در حالی که پر واضحه که اولا اشغال فلسطین چه فرقی میکنه با اشغال اوکراین، ضمن این که از اوکراین کسی از سرزمین خودش رانده نشده، اونه که در اونجا دارن زندگی میکنن مورد حمایت نیروهای اشغالگر هم هستن.
بله.
اگه بگیم اشغالگری، در حالی که در فلسطین 700 هزار در سال 1947 رانده شدن از اونجا، 700 هزار در یک موضع، و بعدم در طی سالیان دراز حدود 900 هزار فلسطینی آواره شدن از اونجا، از خانه و کاشانه و باغ و زمین و کار و کسب و کار و هر چی که داشتم همه رو ول کردم، مجبور شدم فرار کنم. و دنیا چشمش روی یک همچین تجاوزی کاملا بسته است، و همینطور که شما گفتید تمام نیروها و هموقم فعلا فقط اوکراین هست.
بله، حالا ممکنه برای بعضی از شنوندگان این سوال پیش بیاد که چرا حالا مثلا ما این همه مشکلات که الان در کشور خودمون داریم شما به این مسئله مثلا پردازین، در صورتی که من میخوام بگم که ما دشمن مشترک داریم. اسرائیل فقط به خاک فلسطین تجاوز نکرده، به انقلاب ما هم تجاوز کرده و داره میکنه. ببخشید ادامه بدید.
بله، به هر حال در چنین شرایطی مردم فلسطین دارن روزگار میگذرونن و اسرائیل با سرعت تمام داره سرزمین اونا رو میبره. در همون 22% که در 1967 باقی مونده بود و بعدن اسرائیل با تهاجم نظامی همه سرزمین فلسطین رو به اشغال در آورد، در همون 22% که سهم فلسطینی ها بود، تا به حال 750 هزار مهاجر یهودی رو از سرتاسر دنیا یا به عنوان یهودی از سرتاسر دنیا مهاجرین رو جمع کرده و در سرزمین مربوط به فلسطین در اون 22% که براشون باقی مونده بود اینا رو اسکان داده، و 600 تا پست بازرسی در بین شهرک ها و روستاهای فلسطینی ایجاد کرده که حرکت و تمام داد و ستد مردم فلسطین رو در اونجا کنترل میکنه و محدود میکنه. خب در چنین شرایطی فلسطینی ها که از هیچ جایی حمایت نمیگرفتن و دولت های غربی هم فقط در گفتارشون بله ما از دو دولت، از تشکیل دو دولت حمایت میکنیم، در حالی که تشکیل دو دولت بر اساس قطعنامه هایی که هم آمریکا امضا کرده و هم اسرائیل در توافق اسلو در 1993، در این توافق ایجاد دو دولت فلسطین و اسرائیل در کنار هم باید وجود داشته باشه. علاوه بر این اصلا سازمان ملل دو تا قطعنامه داره که حالا من شماره هاشو بعدا خواهم گفت اگه برسیم. دو تا قطعنامه داره که به رسمیت شناختن دولت اسرائیل در به عنوان عضو در سازمان ملل مشروط بر اینه که فلسطینی ها دولت تشکیل داده باشن. یعنی این شرط بوده که اگر اسرائیل به دلایلی نذاره فلسطینی ها دولت تشکیل بدن، عضویتش در سازمان ملل منحل خواهد شد و این چیزیه که تو امروز باقی مونده. عضویتش هم داره اونجا، سر و صدا میکنه، از همه دنیا طلبکاره، از سرزمین خود چند صاحب سرزمین فلسطینی داره. خب در چنین شرایطی فلسطینی ها تنها پناهگاهی که پیدا کردن دو تا دیوان دادگستری، یکی دیوان دادگستری بین المللی و یکی هم دیوان کیفری بین المللی که اینا مربوط به سازمان ملل هست. اولی در 1947 به وجود اومده برای بررسی مسائل حقوقی بین کشورهای عضو سازمان ملل، و دومی در سال 2002 تشکیل شد دادگاه کیفری، و اون به این خاطر بود که بسیاری از کشورها وقتی که جنایت علیه بشریت انجام میدن، اونها پاسخگو در هیچ دادگاهی نیستن و دادگاه کشورهای مختلف نمیتونن اونها رو به دادگاه بکشن و محکوم کنن. بنابراین سازمان ملل یک دادگاه کیفری در هاگ هلند تشکیل داد که در اون دادگاه کیفری میتونن مسائل بین المللی و مسائل جنایت علیه بشریت در اونجا مورد بررسی قرار بگیره و محکومیتشان باید مورد کشوری محکوم بشه در این دادگاه، محکومیتش باید مورد قبول تمام اعضای سازمان ملل باشه. در حال فلسطینی ها سعی کردن به این دادگاه ها پناه ببرن. از سالیان پیش، از شاید از حدود 2010، فلسطینی ها بارها اعلام میکردن که ما میخوام به دادگاه کیفری بین المللی شکایت کنیم از اسرائیل، و با تهدید غربی ها اولا میگفتن که دادگاه کیفری بین المللی نباید به شکایت شما رو بررسی کنه، به خاطر اینکه شما در سازمان ملل یه سازمان ناظر هستید، یه دولت نیستید. اینو بارها رهبران کشورهای غربی، من خودم از اینها شنیدم، و همین رو بهانه میکردن که فلسطینی ها نتونن شکایت کنن به دادگاه کیفری. و بعد از اینکه فلسطینی ها یه مقدار مجدانه روی این مسئله اصرار میکردن، تهدید کردن که ما کمک های مالیمون رو به شما قطع خواهیم کرد، و چنین کردن. آمریکا و بریتانیا و سایر کشورهای غربی با همین تهدیدشون فلسطینی ها رو یه مقدار اول عقب نشوندن، تا اینکه در 2014 سازمان ببخشید دادگاه کیفری بین المللی بر اساس موازین سازمان ملل اعلام کرد که فلسطینی ها حق دارن به ما شکایت کنن، و فلسطین رو به عضویت این دادگاه پذیرفت. چون کسی که میخواد در اون دادگاه مسئله ای رو ارائه بده، شکایتی بکنه، باید عضو دادگاه باشه. بنابراین فلسطینی ها از 2014 عضو شدن، و بنا شد از 2015 شکایتشون مورد پذیرش این دادگاه باشه. در 2018 فلسطینی ها از اسرائیل شکایت بردن به دادگاه کیفری بین المللی در
حال. آیا به عنوان عضو، یعنی به عنوان دولت پذیرفتن یا چگونه است؟
نه خب به عنوان عضوی از سازمان ملل، حالا این عضو در سطح دولت نیست، به عنوان ناظر در سازمان ملل حضور داره، و این دادگاه فلسطین، یعنی این دادگاه سازمان ملل نمیتونه به تنهایی فلسطین رو به رسمیت بشناسه به عنوان دولت، چون سازمان ملل فلسطین رو به رسمیت نشناخته هنوز. گویا این که بر اساس ضوابطی که هر کشوری داشته باشه میتونه بر اساس اون ضوابط به رسمیت شناخته بشه، فلسطینی ها تمام اون شرایط رو دارن.
یعنی اون توافق نامه اسلو اصلا رو هوا موند؟
تعافی‌نامه اسلو بین سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت اسرائیل. اونجا فلسطینی‌ها دولت اسرائیل رو به رسمیت شناختن و دولت اسرائیل سازمان آزادی بخش فلسطین رو به عنوان تنها نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت که در گفتگوهای صلح برای ایجاد دو کشور، برای ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل با هم مذاکره کنند.
یعنی فقط تمام از اون جهت میشد به رسمیت شناخته بشه؟ فقط از اون جهت؟
بله بله، همین بود دیگه. یعنی سازمان ملل هم گفتم در واقع دولت فلسطین رو به عنوان دولت ناظر، نه یک دولت رسمی، دولت ناظر میشناسه و اینا در خیلی از مجامع سازمان ملل حق رأی ندارن، اینا نظارت میکنن، در بعضی مجامع حق رأی دارن، در بعضی جا ندارن. به هر حال در یک چنین شرایطی اینا در سال 2018 به دادگاه کیفری شکایت بردن از اسرائیل و در اونجا همینجور که گفتم بعضی از کشورها کمک‌های مالیشون رو به فلسطینی‌ها کم کردن. در زمان ترامپ کاملا کمک‌های آمریکا قطع شد و دوباره در زمانی که دموکرات‌ها روی کار اومدن بخشی از این کمک‌ها برگشت، ولی نه در سطح گذشته. و بعد از این جریان خب فلسطینی ها منتظر این هستن که دادگاه کیفری درباره اسرائیل تصمیم بگیره. خب اگر تصمیمی بگیره که این تصمیم طبق ضوابط سازمان ملل باید مورد قبول تمام کشورهای غربی بشه، تمام کشورها از جمله کشورهای غربی بشه، از جمله کشورهایی که به شکایت به بردن مسئله فلسطین به دادگاه دادگستری بین المللی هم مخالف بودن، اینا باید قبول کنند. ولی از همین الان اینا شروع کردن به این که اصلا این جریان جریان سیاسیه، اصلا جریانی که به دادگاه کیفری رفته یه مسئله سیاسی هست، این مسئله کیفری نیست. و بعضی کشورها گفتن که ما اینا قبول نخواهیم کرد اگه نظری بده این دادگاه، چون فلسطینی ها دولت ندارن و امثال اینا. به هر حال بهانه های مختلفی وجود داره. این که چقدر بتونه دادگاه کیفری در نظر خودش مصمم باشه و برای فلسطینی ها یک پوان مصمم باشه، در بارش بحثیات اصلا نمیشه الان پیش بینی کن.
آمریکا حق به تو داره، میتونه همیشه علیه این قدم ها.
بله، امریکا تا حالا، امریکا شما ببینید صدها قطعنامه، صدها، حدود صدها که میگم یعنی حدود 700 قطعنامه سازمان ملل، حالا یا شورای امنیت که بخشی حدود کمتر از 100 تاش در شورای امنیت بوده که الزاماً همه کشور رو باید اونها تبعیت کنن، بیش از 700 قطعنامه علیه اسرائیل در سازمان ملل در مجامع مختلفش از جمله مجمع عمومی و شورای امنیت و سایر مجامع فرهنگی و غیره علیه اسرائیل به تصویب رسیده، ولی اسرائیل حتی به یکی از اونها اعتنا نکرده. و آمریکا تمام این، حالا جالب اینه که این قطعنامه‌ای که میگن در شورای امنیت تصویب شده، یعنی آمریکا اونها رو وتو نکرده. قطعنامه هایی که مستقیماً اسرائیل رو نکوهش میکرد اونا رو همه رو وتو کرده که اصلا به قطعنامه نرسیده، به تصویب نرسیده. ولی نزدیک به 100 قطعنامه مال شورای امنیت هست که آمریکا اونا رو تصویب کرده و اسرائیل بی اعتنا به همه اوناست، ولی آمریکا همچنان از اسرائیل، از حق اسرائیل در تمام مجامع حقوقی و بین المللی داره حمایت و علیه فلسطینی ها محسن میره در برابر در کنار اسرائیل. اما اون چه که اخیراً اتفاق افتاد در 11 نوامبر 2022، در سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل بود، در اونجا کمیته چهارم مجمع عمومی، مجمع عمومی سازمان ملل 6 تا کمیته داره که این کمیته ها مسائل مختلف رو مورد نظر دارن، بررسی میکنن و بعد میتونن در واقع بازویی باشن برای مجمع عمومی که این مسائل رو مطرح کنه، حالا در دادگاه ها یا در سطوح دیگه. مثلا کمیته سوم راجع به حقوق بشر هست، مسائل حقوق بشری رو تحت نظر داره. کمیته چهارم مجمع عمومی مسئله اشغالگری رو مورد بررسی قرار میده، یعنی اگه کشوری کشور دیگر اشغال کرده باشه یا سرزمینی رو اشغال کرده باشه. برای کمیته چهارم مجمع عمومی طبق رأی‌گیری که در مجمع عمومی انجام شد، این کمیته موظف شد که مسئله اشغالگری اسرائیل رو به دیوان بین المللی دادگستری، یعنی همون دادگاه لاهه، ارائه بده و از اون دادگاه نظر بخواد که آیا اسرائیل در طول اشغالگریش چه کارهایی رو برخلاف ضوابط و قوانین بین المللی انجام داده. این رو به مجمع عمومی اطلاع بده و مجمع عمومی در مصوبات آیندهش بتونه اسرائیل رو تحت فشار قرار بده. حالا البته گفتم مجمع عمومی مصوباتش لازم الاجرا نیست، این شورای امنیت سازمان ملل که مصوباتش قابل اجراست و اونم آمریکا در اونجا نشسته و تمام مصوباتی که علیه اسرائیل باشه سعی میکنه که اونها رو وتو کنه.
یعنی الان این دستاورد نداشته باشه؟
خب این طبیعتاً از نظر حقوقی بار حقوقی مسئله فلسطین رو به نفع فلسطینی ها سنگین تر خواهد کرد. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه این که الان اسرائیل و دولت‌های اسرائیل در سالهای اخیر همیشه اعلام میکنن که ترانه باختری رود اردن منطقه اشغالی نیست، این بخشی از سرزمین مادری ما بوده در 3000 سال پیش، این متعلق به ماست، این بخش اصلا اشغالی نیست.
3000 سال پیش اتفاقی زیاد تو دنیا افتاده بوده.
بله 3000 سال پیش. و جالب اینه که بسیاری از کشورهای غربی همینه که مدعی حقوق بشر رو نمیدونن، قوانین و ضوابط بین المللی و این چیزا هستن. اینا شما ببینید از 193 کشور در مجمع عمومی برای همین جریان کمیته چهارم و ارائه مسئله اشغالگری اسرائیل به دادگستری بین المللی، از 193 کشور فقط 98 کشور رأی موافق دارن، یعنی بقیه کشورها در واقع دارن تداعی میکنن که اشغالی وجود نداره، اسرائیل اشغال نکرده جایی رو.
چرا بقیه کشورها این کار انجام میدن به نظر شما؟
خب یه سری منافع دیگه، کشورهایی هستن که اسم اینا رو کمتر کسی شنیده، تمام اینا رو کشورهای کوچیک کوچیک کوچیک، اینا هر کدوم یه رأی دارن، اینا رو اسرائیل و آمریکا بهشون تحفه میدن، بهشون هدیه میدن، ازشون استقبال میکنن که یه رأی بدید، ما در عوض بهتون این کمک ها رو خواهیم کرد. یه عده اینجوری هستن،
شاید منافعشون رو به خطر میدازن، تهدیدشون میکنه.
بله دقیقا. یه سری کشورها هستن به خاطر اینکه رابطه شون با آمریکا لطمه نخوره، به خاطر اینکه به هر حال رابطه خوبی هم با اسرائیل دارن، ما رأی نمیدن. یه عده کشورها به خاطر منافع اقتصادی با کشورهای غربی میدونه رأی ممتنع میدن. یعنی مسئله به هر حال زور و پول و قدرت و این چیز هست، این هست که تأثیر گذار هست و تأثیر. به هر حال این جریان کمیته چهارم موظفه که این جریان رو به دادگستری بین المللی بفرسته و اونا نظر مشورتی خودشون رو به مجمع عمومی ارائه بدن، ولی اینکه بعدها چه خواهد شد کسی نمیتونه پیش بینی کنه. بعد به هر حال این چیزی که ارائه شده در چندین زمینه است، یکی اینکه دادگستری بین المللی مسائل آنروا یک ارگان وابسته به سازمان ملل هست در امور معیشتی و آموزشی و بهداشتی پناهندگان، و این در کرانه باختری رود اردن و مخصوصا در غزه فعال هست. بخشی از بهداشت و درمان و مسائل آموزشی این مناطق رو به عهده داره و دونالد ترامپ وقتی رئیس جمهور شد تمام کمک ها به آنروا رو قطع کرد و بزرگترین کمک کننده هم آمریکا بود، تمام کمک ها رو قطع کرد. شما ببینید که مدارسی بودن که دیگه معلم ها حقوق نداشتن بگیرن، درمونگاهی بودن که کارکنانش حقوق نداشتن بگیرن.
چرا یه طرف امریکا کمک مالی میکنه یه طرف نمیخواد که دولت مستقل بشه؟
بله، کمک مالی حق و سکوت بود. کمک های مالی آمریکا به فلسطینی ها حق و سکوته، یعنی ما این پولا رو به شما میدیم شما ساکت باشید، شما برای چوب لا چرخ کره اسرائیل نذارید.
خب رابطه اسرائیل و بانک‌های جهانی اینها شاید خیلی نقش مهمی بازی میکنه.
به هر حال اون چه که مسلمه، اون چه که تمام کمک‌های غرب به فلسطینی‌ها هیچ کدوم برای این نیست که فلسطینی‌ها به حق و حقوق خودشون برسونه، همش حق و سکوت هست. به محض اینکه فلسطینی‌ها گفتن، به محض اینکه فلسطینی‌ها به دادگاه کیفری شکایت بردن، آمریکا و بخشی از کشورهای غربی یا کمک‌هاشون رو به فلسطینی‌ها، کمک‌های نقدی که به دولت فلسطین می‌کردن، یا قطع کردن یا کاهش دادن.
اگر که کشور مستقل بشه فلسطین، آیا به لحاظ اقتصادی میتونه خودشو تأمین بکنه؟
بله، کاملا.
بله.
الان فلسطین بخش عمده درآمد دولت فلسطین از مالیات هاست، مالیات و عوارض گمرکی. عوارض گمرکی رو چون اسرائیل تمام در واقع گمرک های اطراف مناطق حکومت خودگردان رو اسرائیل در دست داره، تمام داد و ستد بازرگانی فلسطینی ها از نظارت اسرائیل میگذره و اسرائیل گمرک میگیره. حالا جالب اینه که اسرائیل
یعنی
این کوره گمرکی رو
یه دست میگیرن، اینجوری که معلومه.
بله، این گمرکی ها اینا پولاییه که مردم فلسطین طرف کشاورزی کرده، کالاهاشو برداشته میبره اردن، میبره کشورهای دیگه عربی به فروش برسونه. خب این از مرزش که میگذره اسرائیل گمرک اینا رو میگیره، نگه میداره، بعد اینم میشه یه چماقی برای سرکوب دولت فلسطین. میگه اگه شما فلان کارو بکنید، بارها تا حالا اتفاق افتاده که این پولا رو نداده، ماها یا سال این پول رو نگه داشته نداده که شما فلان کارو کردید ما این پول رو نمیدیم. همین الان دولت جدید اسرائیل اعلان کرده که ما پولهای گمرکی عوارضی رو که جمع میکنیم به خاطر اینکه شما شکایت بردید از طریق سازمان ملل به دادگستری بین المللی، به خاطر این ما تصمیم گرفتیم که این عوارض رو به شما نخواهیم داد، این عوارض رو خواهیم داد به خانواده های اسرائیلی که در طول زمان، یعنی از 74 سال پیش که اینا اشغال کردن فلسطین، اسرائیلی هایی که در طول زمان توسط فلسطینی ها خسارت دیدن، ما این پول رو به اونا خواهیم داد.
خب فلسطینی ها کم خسارت ندیدن، پدرشون رو در آوردن، یه نفر از اونا اگر کشته شده اینا در مقابل 100 نفر رو کشتن، و این معلومه که پای اسرائیل در واقع روی گلوی فلسطینه.
بله، همینطوره.
حالا این نقش اسرائیل رو شما در انقلاب ایران چگونه میبینید؟
واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بزرگترین نعمت هست برای اسرائیل. اسرائیل به بهانه این که جمهوری اسلامی هست و این لولو سرخرمن رو به کشورهای عربی نشون میده، اونا رو میترسونه، بیاد با ما متحد بشید، با کشورهای عربی رابطه ایجاد کرده، مسئله فلسطین رو حتی در جوامع عربی داره به فراموشی میبره، از اون طرف اشغالگریش رو ادامه میده، افکار عمومی جهان رو به این مسئله که ایران برای ما تهدیده، ایران داره بمب اتمی میسازه، ایران میخواد ما رو نابود کنه و غیره، با این بهانه اشغالگری رو ادامه میده، افکار عمومی جهان رو متوجه مسائل امنیتی خودش میکنه،
خودش که بیشتر این بمب اتمو داره که
بله بله. نه اینا به هر حال گفتم اینا شگرت‌هایی است که در این رابطه ما شاهدش هستیم و اسرائیل بهترین نفع رو داره بر بقای جمهوری اسلامی و این هارت و پورتی هم که این منون بر می کنن. اینها به هیچ وجه به معنی این نیست که بخوام رژیم جمهوری اسلامی رو براندازی کنم،
مثل هارت و پورتی است که جمهوری اسلامی میکنه علیه اسرائیل و امریکا.
بله، در دو سه سال اخیر حدود 200 و بیش از 200 شد نزدیک به 300 بار اسرائیل به پایگاه های جمهوری اسلامی یا هواداران جمهوری اسلامی یا نیروهای نیابتیش در سوریه ضربه زده، بمبارون کرده. جالب اینه که و این مداوم بود، یعنی هفته اینا بود که شما یکی دوتا عملیات نبینید. و جالب این که به محض این که این اعتراضات خیابانی در ایران شروع شد، اسرائیل دیگه طی دو هفته تا شاید سه هفته هیچ عملیات علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه انجام نداد که اینا با خیال راحت بتونن به سرکوبشون در داخل ادامه بدن. اینا واقعیاتیه که ما شاهدش هستیم،
واقعیتهای تلخیه. بله، ولی متاسفانه خیلی ها در جریان نیستن، اطلاع ندارن و خبرهایی که مدیای دولتی بهشون میدن اینها را میپذیرن در هر زمینه، حتی در زمینه اوکراین.
همینطوره، اینا واقعیت. به هر حال این مسئله فعلا رفته به دیوان دادگستری و تنها شاید تنها بهره ای که فلسطینی ها از بررسی مسئله اشغالگری فلسطین توسط این دادگاه ببرن شاید این باشه که این دادگاه اعلام خواهد کرد که سرزمین کرانه باختری رود اردن و نوار غزه، اینها سرزمین های اشغالی اسرائیل هستند، اینها هیچ وقت متعلق به دولت اسرائیل نبوده و نخواهد. این چیزیه که این دادگاه حتماً تأکید خواهد کرد و گفتم این بار حقوقی مسئله فلسطین رو برای فلسطینی ها تا حدی افزایش میده.
الان در حال حاضر چند درصد مونده برای فلسطین؟ همون 22 درصد مونده یا بازم از اونم زده شده؟
در 22 درصدی که برای فلسطینی ها در 1967 باقی مونده بود و بعد اسرائیل اون رو اشغال کرد، در اون 22 درصد الان نزدیک، یعنی 700 هزار کلن، اونجا 4 میلیون فلسطینی هست، 4 میلیون فلسطینی و 750 هزار یهودی الان اونجا اسکان داده شدن، یعنی تقریبا الان نزدیک به 20 درصد سرزمین همون 22 درصدی که برای فلسطینی ها باقی مونده بود در اشغال اسرائیل و شهرک ساخته و نیرو داره اونجا، نیروهای نظامی از این شهرکان نگهداری میکنن و تمام کرانه باختری رود اردن مثل پادگان بزرگ اسرائیلی است.
یک ضربه بزرگ هم با ساختن اون دیوار هستش، دیوار برلین رو میرزن و بعد یه همچین دیواری میسازن.
بله همینطورم. در حال جالبه که یادآوری کنم یه فیلمی اخیراً به نام تنتورا اسکان شده و این فیلم درباره تأسیس دولت اسرائیل هست. اینو یک جوان تنتورا بله. این فیلم در همین دسامبر 2022 در واقع اسکان شد. این فیلم بر اساس یک سناریو هست که پایان نامه یک جوان اسرائیلی بوده در دهه 1998. پایان نامش بوده و اون به این نتیجه رسیده که قتل عامی در تنتورا، تنتورا اسم یک روستای فلسطینی بوده که این جوان به اون نتیجه، این نتیجه رسیده بوده که قتل عام 200 تا 250 فلسطینی در تنتورا که اکثرا مردان بودن توسط تیپ الکساندرونی در ارتش اسرائیل صورت گرفته و قربانیان در گورهای دست جمعی دفن شدن.
خب این الان سرش رو زیر آب خواهند کرد. بله بفرمایید.
به هر حال این فیلم الان هستش و به خوبی نشون میده که چجوری مردم فلسطین آواره شدن و این فقط یه نمونه است. اینا ده ها روستای فلسطینی رو اینا قتل عام کردن و گفتم حدود 900 هزار فلسطینی رو آواره کردن و این چیزی است که فعلا یه بحثی، همین فیلم یه بحثی در داخل اسرائیل.
به هر حال امیدوارم که مردم بی پناه فلسطین به حق خودشون برسن و همچنین مردم بی پناه ایران هم الان که از همه طرف دارن ضربه میخورن، اونها هم بتونن در ایران با آزادی دست پیدا بکنن و 43 سال تحمل کردن. ما که اینجا هستیم بریدیم، وای به حال اونها. سپاسگزارم از توضیح دادید. امیدوارم که
خواهش میکنم اگه اجازه بدید فقط من گفتم که در پایان من شاید بتونم آمار این قطعنامه های سازمان ملل که همه رو اسرائیل نبود و گرفته فقط بگم. کلن این چیزی بود که محمود عباس در سخنرانیش در همین 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل گفت. میگه که 754 قطعنامه مجمع عمومی، 97 قطعنامه شورای امنیت، یعنی اونایی که الزامی هست کاملا، یعنی کشورها باید به اون در واقع تن بدن، و 96 قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل. هیچ یک از این قطعنامه ها توسط اسرائیل پذیرفته نشد. حالا ببینید نقش سازمان ملل چی هست.
سازمان ملل متاسفانه سازمان دوله دیگه، مثلا اینه که هر کی قدرت داره زور میگه، اینه متاسفانه.
در ضمن دو تا قطعنامه بود که یکی قطعنامه های 181 و یکی 194 مال سازمان ملل که در این قطعنامه ها شرط پذیرش اسرائیل به عنوان عضویت در سازمان ملل این بود که متعهد بشه اسرائیل که دولت فلسطین در کنار اسرائیل تشکیل بشه، یعنی عضویت در واقع، حالا که اسرائیل اصلا میگه دولت فلسطین بی دولت و ما اصلا قبول نداریم، بنابراین به خودی خود این باید اصلا از عضویت سازمان ملل اخراج بشه.
متاسفانه
ولی متاسفانه ما در این دنیای در این دنیای پربیم و امید باید شاهد مسائل زیادی باشیم. امیدواریم که آینده و آیندگان بتونن مسائل رو با عدالت و به شیوه های بهتر انسانی به انجام برسونن. سپاسگزارم
از توضیحات که دادید. روز خوب براتون آرزو میکنم. شادکام سرفراز باشید.